سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 24 می این موضوع ها را داریم. پرواز نرخ ها در بازارهای تاجیکستان، خدمات زیرین سوری با عامل های بیرونی تاکید میکند، ساکنان کشور نگرانند.
سامان شده بیرینج 20 خمان شده یک قیمتی شده فرمان که آی بالا نگاه کنن گوشت بینن ما گوشت نمیخریم.
روسیه حمله ها در شرق رو شدت میبخشد. نیروهای اوکراین دهه‌ای را در نزد خارکوف آزاد کردند.
من بسیار خرسند شدم، در واقع گریه کردم. روزهای سختی را دیدیم.
هفت بازی بی‌شکست و امیدواری دسته فوتبال حاصلات برای برقراری نفوذ و راه یافتن به لیگ عالی.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازواری سه خال گشتیم.
خدمات زیرین سوری تاجیکستان گفت در سه ماه اول امسال تاجران را برای به قول آنها به اساس بالا بردن قیمت محصولات بیش از 2 میلیون سومان جریمه بستند. ساکنان میگویند جریمه روی حل نیست و بهتر میبود اگر مقامات چاره‌های دیگری پایین آوردن نرخ‌ها را بیندیشند. در تاجیکستان از اول سال در بازارها پای هم بالا رفتن قیمت بخصوص مواد خوراکواری مشاهده می شود. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
ماکارون 13 سومان شده، برنج 20 سومان شده، یک قیمتی شده. فرمان که آی بالا نگاه کنن گوشت بینن ما گوشت نمی خریم. ممکن دایم و یک بار مرغ یا ماهی گیریم گودکو خرم.
بولوروی پای همین نرخ مواد نیازی اولیه ساکنان دوشنبه رو عصبی کرده است. اکثر خریداران که محصولات ارزان تر رو جستجو میکنند، ناچار وابسته به جیب خود خرید میکنند.
پیشتر چند سو میخریدیم روغنان؟
پیشتر 78 سو میخریدیم، 80 سو میخریدیم، 76 سو میخریدیم، حاضر بینن 120 سو مونه. پنج لیتر میگیری هیچ شکر؟
مثل نگینا ده ها ساکنان رو دیدم ممکن است که قیمت شدن نرخ روغن و شکر که محصولات اساسی زندگیشون است نگران کرده است.
نرخ نو واز بینه خالد. لیکن مجبور خالد بگیره آخی.
همین
یک لیتر روغن چند سوم خریده ایسر تازی؟ چه چند؟ یست یا با کلاشش هست 25 سوم خیلی. دایامو 15 لیتر ده لیتر.
اویلتون خالونه؟ بعد همه هر مهمتون ایشون با کارگر داره یا نفقه؟
یک جا داریم خواهجون کارگر. نفقه میگیریم.
یک هفته اخیر به دنبال نرخ ارد قیمتی روغن و شکر هم بالا رفته است. حالا در بازارهای دوشنبه روغن یک لیتری رستنی تا 4 سومونی قیمت شده است. همین طور حالا قیمت یک لیتر روغن افتوپرست استحصال روسیه تا 30 سومونی بالا رفته است که چند روز پیشتر از 24 تا 26 سومونی فروخته می شد. روغن رستنی استحصال تاجیکستان تا 26 سومونی فروخته می شود که پیشتر تا 23 سومونی ارزش داشت.
ما در فیرما میارم میتونم سوال میکنم. خیلی کم چند سومی که قیمت کنند ما مقصد این سومی که قیمت کنند ما هم سومی با مثال قیمت میکنیم. چهار سومی که قیمت کنند ما چهار سومی قیمت میکنیم.
در برابر روغن هلو شکر که از محصولات سر استعمال در اکثر خانواده ها است گران شده است. هلو یک کیلو شکر تا یک سومونی و خندی سفید تا سه سومونی قیمت شده است. آن هم وابسته به مکانی فروش. در فروشگاه ها می توان یک کیلو شکر را تا 13 سومونی هم خرید. این نوع محصولات نیازی اول اساساً از قزاقستان و روسیه وارد می شود و فروشنده ها سبب را به وارد شدن آن به تاجیکستان ربط می دهند. در خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در بازارهای کشور گفتند از آخر ماه فوریه بالاروی نرخ 19 نمودی محصولات نیازی اولیه که اکثران وارداتی است مشاهده شده است.
19 نامگوی محصولات اجرت اجتماعی ضروری است، علاوه خصوص آرد، روغن رستنی، شکر، سوزشواری. این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشن. در حالتی که تغییر یافتن نرخ محصولات در دولت های تحویل دهنده البته تاثیر صدرو و نرخ بزرگ داخلی ما میرساند.
کارشناسان میگویند تاجیکستان هنوز هم کشور استعمال کننده باقی مانده است و هر گونه محدودیت در واردات محصولات میتواند به جیب مردم ضربه زند.
طبق آمار گویا که 60% استحصالات رو خودی تاجیکستان خودش استحصال میکند، همگی 40% واردات میکنند، ولی تحلیل ها نشان میدهند که این آمار درست نیست. یعنی ما کشوری هنوز هم کشوری استعمال کننده هستیم، وابسته هستیم از دیگر مملکتی که مال محصول استحصال میکنند.
از اولی سال باری چندم است که نرخ مواد نیازی اولیه در بازارها بالا می رود و ظاهرا این دیگر باره مایلی پس شدن را ندارد. سرویناز روحلو، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
شرکتی آزیان اکسپرس با نشریه کلون خبر داده است که از 2 ایون امسال حرکت اتوبوس را از تاجیکستان به روسیه و همین طور از مسکو به دوشنبه اثر میگیرد. این حال نرخ سفر برای یک سمت 1000 سومانی تعیین شده است. مسئولان شرکت بازیا پلوس گفتند که تاریخ این اتوبوس فعلا نه تنها آنهای روا کرده می توانند که شهروندی روسیه را داشته باشند و یا خیش و تبوری نزدیکشان صاحب شناسنامه این کشورند. همچنین شرکت درون برنامه کوچبندی و یا پریسیلینی امکان استفاده از اتوبوس را برای رسیدن به روسیه خواهند داشت. تا کنون روسیه مرزهای زمینیش را برای زودگان تاجیکستان باز نکرده است. اینم در حالی است که هزاران مهاجران تاجیک 2 سال به این طرف منتظر برقرار شدن حرکت طریق اتوبوس و پویست می باشند. در ادامه موضوع روسیه، نیروهای روسیه روز 24 می حمله به ولایت لوگانسک در شرق اوکراین را شدت بخشیدند و ظاهرا برای پیشروی بیشتر در ولایت دونецьк تلاش دارد. با گذشت 3 ماه رسو از جنگ در اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که ماهای آینده برای اوکراینی ها بخصوص در دنباس سخت خواهد بود. تویری سفر گزارش می دهد.
اینجا دهه سیرکونی در نزدیکی شهری خارکوف است، 25 کیلومتر دورتر از مرز روسیه. سربازان روس آن را در همان روزهای اولی جنگ در ماه فوریه اشغال کردند. روز 7 می نیروهای اوکراین آن را پس گرفتند.
بسیار مینه گذاشتند. مینه های ناترکیده بسیار مانده است. بنا و انشاءات زیاد آسیب دیدند. هیچ یکی از زیر بنیادها از جمله شبکه های آب و گاز و برق کار نمی کنند. مردمی که اینجا هستند رفتن نمی خواهند، برای همین زخمی و متاسفانه کشته می شوند.
ساکنان اینجا از آزادی دهه و رفتن سربازان روس بسیار خوشحال شدند.
من بسیار خرسند شدم. در واقع گریه کردم. روزهای سختی را دیدیم.
مردم سیرکونی میگویند سربازان روسیه در دهه‌شان همه را غارت کرده بودند. سربازان از جنگ‌های سخت میگویند.
در اینجا جنگ بود. این تانکی روسی است که زدیم. تقریبا یک هفته پیش اینجا بودیم. زیر تیرباران سخت ماندیم.
неделю назад здесь тоже были попали под сильный тоже обстрел.
ارتش روسیه به حمله های جوابی گذشته و سعی دارد منطقه های اشغالی در شمال خارکوف را نگه دارد. از جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین که 24 فوریه آغاز یافت 3 ماه رسو گذشت. در این جنگ تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی شدند.
да слышите да да
دوما میدیم سولی دویم است که باغداران نویه اشت و چندین نواحی دیگر ولایت سغد از درختان زردالو حاصل دلخون نمیگیرند. زردالو زورهای این منطقه نه از کمی آب و دورووری بلکه از عوض‌شوی اقلیم و باد و هوای نامساعد در اول بهار غوره‌هایش سیاه میشود. این وسط و کشاورزی منطقه را در حالت ناگوار گذاشته است. همکاران فرزان محمدی گزارش میدهد.
تا 2 سال پیش شاخه‌های درخت زردالوی اشت از پرباری خم میگشت. در این موسم روی زمینی با خا زردالوزار می شد. ولی حالا منظره تماما دیگر را می بینیم. باغداران می گویند 2 سال است که از حاصل زردالو فایده نمی بینند.
یک تا فقیرانه حاضر یک تا همین نویره ها و از یک درخت چیندیم. انا شدگی حاصل همین هست. امسال هیچ چی نیست.
زردالوزار 95% زمین های کشاورزی نواحی اشت را تشکیل می کند. مسئولان این نهاد میگن امسال مساحت عمومی آن به 17 هزار گکتر رسانیده شد. باشندگان این ناحیه دوردست تاجیکستان درآمدی عمده خود را از زردالو میگیرند. در این موسم حتی مهاجران کاری به وطن برمیگشتند، ولی 2 سال است که به سبب کمی حاصل شمار زیاد ساکنان به روسیه میروند.
در ناحیه 4 عدد ما تا 40-50 عدد ماشین‌های کابل خرج می‌گرفته صادرات می‌کردیم چون الان موجود است. تا حالا ما به اندازه 19 یک تن زندانی‌های پیشوازی که نوعی این ارزنکی کلان صادرات کردیم. خیلی دیگر حضور خاصل‌های موجوده هر یک دونه رو نکرده برای صادرات تیار کردیم و اساسا ما صادرات به دولت روسیه می‌کنیم.
این وضع در چندین ناحیه دیگری سوخت نیز مشاهده می شود. به اطلاع ریاستی کشاورزی در ولایت سوخت از 45 هزار گکتر زمین زردالوزار امید دارند حداقل 10% حاصل بگیرند. سال گذشته استحصال زردالو نسبت به سالهای قبلی 5 برابر کم شده بود. تاجران هم میگن نرخ زردالو در بازار به مراتب بالا رفته است. کشاورزان ضرر دیده در جستجوی راههای برون رفت از این حالت هستند.
حاصل نشود اکنون حادثه طبیعت چی گفته نمیشد. زمین با کور کارسکم جاوری کوری دیم مکه کوری دیم بیده ها هیان همین چوروه الله خوشوک.
همه ساله باغداران سوخت بیش از 80 هزار تانه میوه زردالو جمع آوری میکردن و تنها از صادرات خشک میوه حدودی 8 میلیون دلار به دست میامد. امسال به احتمال پیشکی کشاورزان تا 10 هزار تانه کمتر میوه میگیرند که در پای دهقانان میلیون ها سامان زیان میبینند، ولی جبران ضرر را از حاصل سال آینده انتظار هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
دسته یک زمان سر مخلص و اووزداری حاصلات فرخور تلاش دارد موقعی که سالهای پیش داشت برقرار کند. حاصلات در 5 بازی موسم امسال فوتبال در لیگ اول باخت ندارد و پیشرفتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی میداند. جزئیات در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
تمرین دسته حاصلات فرخور پیش از بازی با دسته وحدت. حاصلات در 5 بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازواری 3 خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همه جانبه کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوات استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوبی تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرآمد.
لکن برای کمانده فوتبال مدیریتی اگر به شرط برجاد اجرا شود کسی درآمد بودجه نباشد من هم قانون شکنی کرده نمیتوانم.
حالا ظاهرن دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد با لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاپور. دسته وحدت دسته یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخور سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرستی درست یابد بازی خوب از خودش نشان می‌دهد. یک زمان برنده مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه‌های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می‌آیند مطابق با ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می‌دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می‌یابد.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر میرسد. تشکر از یکا یکی شما که ما را همراهی کردید و چون همیشه از آن میتوانید خبرگزاریش های بیشتر از این را در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی پیدا کنید. من شما را فردا در برنامه ها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه سید باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم با خبرهای تازه امروز جهان تاجیکستان و منطقه ایگر دادان پرزیدنت پیشینی مولدوا در دایره پرونده خیانت به دولت برای 72 ساعت بازداشت شد در این باره سخنگوی دادستانی کلی مولدوا ماریانا کیورپک خبر داد دادستانی ضد فساد مولدوا و خدمات اطلاعات و امنیتی آن کشور روز 24 می در منزل دادان و 11 انشاءات دیگر با گمان فسادکاری، ثروت‌اندوزی غیرقانونی و خیانت به دولت کافتگاب گذرانیدند. دادستانی کلی مولدوا روز 18 می نسبت به دادان پرونده گشوده بود، او را به گرفتن پاره از اولیگارخ مولدوی ولادیمیر پلاخوتنیوک گمان بر میکنند. یک نواری که سال 2019 ثبت شده است، سبب باز شدن پرونده گردید. در نوار دیده می شود که چگونه پلاخوتنیوک تلاش دارد با دادانی آن زمان پرزیدنت یک بسته سیاه را بدهد. در نوار همچنین دیده می شود که دادان و پلاخوتنیوک درباره تأسیس جناح پارلمانی صحبت میکنند. دادان در آن صحبت گفته است دائم با پوتین نامه می نویسد. بعد نشر این نوار تفتیش شروع شد، دادان همه عیب‌ها را رد میکند. دادان سیاستمدار روسیه گرا شناخته می شود که در دوره پرزیدنتیش بارها به مسکو سفر کرده در روز غلبه نیز در میدان سوخ شرکت داشت. دیپارتمنت دولتی امریکا خبر داد که یاوری کاتب دولتی ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی دونالد لو هیئت امریکایی را در سفر به قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان در روزهای 23 و 27 می رهبری می‌کند. در این هیئت مدیر شورای ملی امنیت در امور روسیه و آسیای مرکزی اریک گرین، معاون یاوری وزیر مدافع امریکا در مسائل افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی روبیکا سیمرمن، معاون یاوری ریاست بیورو در امور آسیای آژانس ایالات متحده آید بر رشد بین الخلقی انجلی کاور و دیگر شخصان رسمی شامل هستند. وزیر کارهای خارجی قرغیزستان جنبک کولیبایف دونالد لو را به حضور پذیرفت. بعد حمله روسیه به اوکراین و اعلام تحریم ها نسبت روسیه نهادهای مالی بین المللی پیش بینی کردند که رشد اقتصادی قرغیزستان سست و بالاروی نرخ محصولات در این کشور مشاهده خواهد شد. دیوان وزیران قرغیزستان اعتراف کرد که تحریم های اعلام شده نسبت روسیه به اقتصاد قرغیزستان تاثیر منفی رسانیدند. هیئت آمریکایی از قرغیزستان به ازبکستان و از اونجا به تاجیکستان وارد می شود. سوختار در شهر ایستری ولایت مسکو باعث به مرگ سه عضو یک آیلی مهاجران از تاجیکستان شده است. پیوندان فوتیدگان روز 24 می بر رادیو آزادی گفتند خانه دوشان آتش گرفته است. در نتیجه آن مرد 38 ساله با همسر و دختر 7 سالش به هلاکت رسیدند. هنوز معلوم نیست سبب سوختار چیست. مقامات تفتیشات قضیه را تحقیق دارند. جسد آنها را به تاجیکستان آورده در زادگاهشان شهر پنجکن دفن کردند. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفری آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه های دیگری ناخوش جان خود را از دست میدن. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به تاجیکستان میارند. یک دیپلمات نمایندگی دائمی روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت به نشان اعتراض به جنگ بیهوده روسیه علیه اوکراین از منصبش استعفا داد. بوریس بندریوف روز 23 می در اظهارات در لینکدین نوشت از زمان حمله به اوکراین از روسیه شرمش آمد. جنگ تجاوزکارانه که ولادیمیر پوتین بر ضد اوکراین اما در اصل بر ضد تمام جهان غرب آغاز کرد، نه تنها جنایت علیه مردم اوکراین بلکه احتمال جنایت سنگین ترین بر ضد مردم روسیه است، نوشته است او. وی گفته است 20 سال باز دیپلمات هستم، وزارت خانه و آیله من شد. من دیگر نمیتوانم در این رسوایی خونالود، بی‌عقلانه و کاملا بیهوده شریک باشم. کرمل روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد و آن را عملیات برای غیر نظامی کردن همسایش نامیده است. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین دانستند و علیه روسیه تحریم‌های زیادی جاری کردند. در تاجیکستان 25 سالگی امضای سازشنامه صلح را جشن می‌گیرند، سندی که به جنگ داخلی سال 1992-97 پایان داد. یادآوری آن برای ساکنان تاجیکستان با نگاه به دنیای امروزی پر از جنگ و خشونت پر ارزش خواهد بود. بینان رادیو آزادی در عرفه جشن کتابی را با نام راه دشواری صلح به نشر رسانید. این کتاب نشان می‌دهد که صلح تاجیکستان با چی سختی‌های به دست آمده است. بسیاری از این مواد باری اول نشر می‌شوند و دارای ارزش بزرگ تاریخی‌اند. در این کتاب بار اول متن پوره مصاحبه های امام علی رحمان، سید عبدالله نوری، برهان الدین ربانی، گرد دیتریخ مریم، حاج اکبر تورجانزاده، عبدالمجید داسیف، لیویا باتا، ابراهیم عثمانوف، آناتولی ادمیشن، محمود شبستری، ولادیمیر گریایف، رمضان میرزوی و دیگران نشر شدند. رادیو آزادی در ایجاد صلح تاجیکستان که به جنگ خانگی سالهای 92-97 پایان گذاشت، نقش مهم و سازنده داشته است. شنوندگان گرامی، اگر میخواد این کتاب را به دست آورید، به کانال ما در یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک آبونه شوید و درخواست گرفتن کتاب را در شرح خود در آنجا نویسید. شکل الکترونی کتاب از آنجا برایتان فرستاده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 46 ساکن ناحیه روشان را اعضای گروه های تروریستی و اکستریمیستی تروریستی نامید که در تظاهرات شرکت کرده اکنون بازداشت شدند. نزدیکان چندی از آنها گفتند بازداشت شده ها شخصانی آسایشته بوده و یگان عمل جنایی یا تروریستی دست نزدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. با نوشته سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، این 46 نفر در اعتراض های 15-18 می سال جاری در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند. این فهرست در دو نشر یک بار 19 و بار دوم 27 نفر را در بر گرفته است. در شرح حال بعضی از آنها نوشته شده است که از منزلشان سلاح و مهمات یافت شده است. در صورت عموم بازداشت شده ها اعضای دسته هایی بودند که گویا با 3 نفر اطاعت می کردند. اینها خالبش خالبشوف، یادگار غلام حیدروف و قل محمد پلایف می باشند. نزدیکانشان در گفتگو بر رادیوی آزادی روز 23 می این 3 نفر را شهروندانی عادی و صاحب احترام روشان نام بردند. آنها گفتند خالبش و غلام حیدروف افسران نیروهای سرحدی و کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان بودند. در روی خط نشر کرده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از سید ابرار شادولتوف و سربلند خالبشف همچون عضو گروه متشکل جنایتی خالبش خالبشف یاد شده است. یک ساکن روشان میگوید سربلند را که برادر خالبش است خوب میشناسد. در عکس هایی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشر کرده است در سر و روی بعضی از بازداشت شده ها آثار لتوکوب دیده می شود. بازداشت شده ها اساساً مردانی از 24 تا 53 ساله هستند. در میان گویا اختیاراً تسلیم شده ها امیربک قیامبکوف و نوردین سعیدوف رئیسان سابق بخش های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه روشان و 15 عضو به گفته مقامات گروه جنایی خالبش خالبشوف نیز دیده می شوند. سران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارند به رادیوی آزاده تصدیق کردند که واقعا هم قیامبکوف و سعیدوف در گذشته رئیسی بخش این سازمان سیاسی را در روشان در اختیار داشتند. خالبش خالبشوف افسری بلندپایه نیروهای مرزبانی تاجیکستان که مقامات او را یکی از سازماندهندگان تظاهرات می نامند همسری پیشین فعال مدنی الفت خانم ممدشایوا است. وی همزمان با بازداشت شدن ممدشایوا ناپدید گشته است و مقامات هرچند نسبتش عیبنامه اعلان داشتند نگفتند که او در کجاست. بنا به معلومات دریافتی خالبشف اخیراً در منطقه مرزی اسفره قرار داشت. الفت خانم ممدشایوا که در بازداشت است پیش از حبسش گفت هیچ کاری غیرقانونی نکرده است. نفری دیگری که به قول مقامات در تشکیل اعتراضهای هفته گذشته متهم می شود محمد باقر محمد باقر بود که روز 22 می در شهر خارو کشته شد. معلوم نیست که او در چه شرایطی و جانبی که کشته شده است. مقامات دولتی می گویند محمد باقر در یک مناقشه داخلی به قتل رسیده است. مقامات دولتی می گویند محمد باقر در یک مناقشه داخلی به قتل رسیده است. ولی منبع‌های دیگر می گویند او از تیر نشانزن یا سنایپر جان باخته است. در تحولات دیگر یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خارق بر رادیوی آزادی گفت 7 کارمند دسته تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نزدیکی روشان بنشان شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست. با قول دو منبع که خواستند نامشان ذکر نگردد، 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند، 3 روز از بین نشانند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. بنا به خبرهای دریافتی، یادگار غلام حیدروف، فرماندهی پیشین یکی از قسمهای میرزا زیایف که در حادثه های روشان گمانبری اساسی به حساب می رود، با تخمیناً 20 نفر دیگر ناپیدا است. و از در ناحیه روشان روزی 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان به کوچه ها برآمده راهی نظامیان را از دوشنبه به سمت خاروق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیاتی به گفته آنها ضد تروریستی می گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می گرفتند. مردم می گویند هیچ اسلحه نداشتند و تنها با پشتیبانی حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در خاروق راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 کس از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شدند. بعضی از پایگاه های خبری شماره کشته شده ها را 25 نفر گفتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است منابع معتمد تعداد کشته شدگان را بیشتر از 40 نفر گفتند. بیش از 100 نفر دستگیر شدند. خشونت های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد.
تو اگر از دل ما خبر نداری میل، تو اگر بسوی ما نظر نداری میل، تو اگر عشق مرا بسر نداری میل، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میل، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میل، من اگر مثل همیشه انتظارم میل، میل عشقی به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میل عشقی به پاسی آشنا
نزدیکان یک کارمند آمان دسته تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را جستجو دارند. آنها میگویند سنگعلی کمالوف روز 20 می امسال با بعضی از همکارانش به سمت ناحیه روشان بدخشان رفت، اما در راه بی‌درک شد. مقامات به نزدیکانش گفتند او شب 21 می به دریا غرق شد، ولی آنها باور ندارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکنون درباره ناپدید یا غرق شدن کارمندان آمان به طور رسمی اطلاع نداده است. به نقل پیوندان سنگعلی کمالوف با او یک نفر دیگر نیز غرق شده است، ولی معلوم نیست در داخل ماشین در عموم چند افسری آمان بودند و سرنوشت دیگران چی شده است. یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خاروق به رادیوی آزادی روز 23 می ادعا کرد که 7 کارمند نیروی تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی در نزدیکی روشان بینشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای بین موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شهرت کمالوف برادر سنگعلی کمالوف روز 23 می در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت به خبر غرق شدن برادرش چندان باور ندارد. وی گفت معاون وزیر دعوت کرد و خبر داد که سنگلی با ماشین به دریا غرق شده است. اظهار همدردی کرد. بارها به وزارت زنگ زده خواهش کردیم که از جریان جستجوی او آگاه شویم ولی پاسخ ندادند. گفت او
کارهای داخلی دعوت کردن، گفتن که همیشه اونا در همون دریا وایش دیگر یعنی غرق شدن، لیکن دیگر یگان معلومات تا امروز ما نداریم. کدام پدر و مادر، کدام برادر باور میکنند که فرزند پدرش به دریا غرق شده؟ من باور ندارم.
بله بله، ما هم ژورنالیست ها جمع شدیم، صحبت شما رو دیدیم، گفتیم اینجا. به نقل برادرش سنگلی کمالوف یک سال پیش به عمان وزارت کارهای داخلی وارد شده، همچون راننده کار میکرد. وضع در ناحیه روشان روز 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان به کوچه ها برآمده راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خارق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفتی آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور گرفتند. مردم میگویند هیچ اسلحه نداشتند و تنها با پشتیبانی حقوق خود و پیشگیری از درگیری بیشتر در خارق راه را بسته بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 کس از جمله یک سرباز کشته و 24 نفر از جمله 13 سرباز زخمی شدند. ساکنان محلی بر رادیو آزادی گفتند 21 جسد گرفتند. بعضی از پایگاه‌ها درباره 25 کشته گزارش دادند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است منابع معتمد تعداد کشته شده را بیشتر از 40 نفر گفتند، بیش از 100 نفر دستگیر شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مهندسان آمریکایی نانو رباتی را اختراع دارند که میتواند با حرکت در بدن انسان اموس سرطان را نیست کند. پروفسور دانشگاه تگزاس با اختراع ربات‌های نوعیان در چشم شروع کرده است که میتوانند همچون یک گروه مستقل فعالیت کرده سرطان را معالجه نمایند. من زرنگزی نوروزشاه در این باره گزارش می‌دهم. یوبین زن مهندسی دانشگاه تگزاس در آستین با گروه خود به ساختن ربات‌های سر کرده است که از نوک قلم هم خردترند. آنها می توانند در جسم انسان شنا کرده مستقلانه مشکل اعضای بدن از جمله ورم اوموس را نابود کنند.
امید داریم که روز آنها وارد جسم انسان شده جای اوموس را معین و یا جراحی می کنند. این عمل به بریدن یگان عضو اجرا می شود.
این ادعا از نگاه اول یک تخیل علمی است، اما عالمان دنیا حالا تلاش دارند آن را به واقعیت تبدیل دهند. ربات ها را توسط سوزاندارو یا فرو بردن وارد جسم انسان میکنند. با گفته زن برای رسیدن به هدف آنها دست جمعانه کار خواهند کرد. برخی از محققان برای به حرکت درآوردن نانو ربات ها از اولتراصدا و ریاکسیه های کیمیاوی استفاده میبرند. گروه ربات سازان زن برای اداره ربات های خرد که از طلا، پلاستیکا و سیلیکون ساخته شدند، نور و شعاع‌های قوی را استفاده میکنند. زن آنها را میکرا یا نانو ربات نام میبرد و میخواهد ربات ها مثل ماهیان کاری یکجایه را آموزند. پروفسور زن ربات ها را به ماشین های خودگرد شبیه میکند که مسیر یا راهشان معین است، اما باید قاعده راه و خطرها را دانند.
مهم برای آنها این کوشش پیشگیری از خلل‌دار کردن سیستم مسئولیت بدن است.
آفرندگانش نیت دارند که کار نانو ربات ها آینده فقط با جسم انسان محدود نشود. زن میگوید امکان دارد روز این ربات ها در کل و دریاها هم شنا کرده آنها را از افلاسی ها پاک سازند. قرار است تفتیش کار نانو ربات ها در جسم انسان تا 2-3 سال آینده آغاز شود. یعنی اون روز دور نیست که نانو ربات ها بعد تبابت سرطان و جراحی عضوهای داخلی انسان شروع کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رئیس دادگاه شهر خوجند با یک دادرس و یک وکیل مدافع با گمان رشوه‌گیری بازداشت شدند. تقریبا یک ماه اخیر درباره حامی جان محمدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند خبرهای ضد هم می رسید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. گاهی می گفتند حامی جان محمدزاده ناپدید گشته است. گاهی دیگر اینکه بر کارگاهش سر زده است و هم اینکه در دوشنبه به نهادهای گوناگون مراجعت کرده است. بر اساس خبری آخری تصدیق شده، رئیس دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده بازداشت شده است. این را چند منبع رادیوی آزادی در نهادهای مربوطه و دادگاه تصدیق کردند. همراه او یک دادرس و یا سودیه و یک وکیل دفاع نیز بازداشت شدند. هر سه به گرفتن پاره گمان بر می باشند. تلاش های ما برای تماس با نزدیکان حامی جان محمدزاده هنوز نتیجه ندادند. مقامات همچنین وکیل او را به ما معرفی نکردند. معلوم نیست خود محمدزاده و وکیل دفاعش درباره این اتهام چی نظر دارند. نزدیک به یک ماه اخیر درباره رئیس دادگاه خوجند آوازهای گوناگون پهن می شد. از همه بیشتر این را می گفتند که او توانسته است از یک عملیات آژانسی ضد کروپسی رها یابد. بر اساس برخی گزارش ها محمدزاده گویا درباره عملیات گرفتن پاره پیشکی آگاهی یافته، گرفتن مبلغ را به کسان دیگر سپرده، بعداً از جای واقعه فرار کرده است. مقامات این فرضیه را تصدیق و یا رد هم نمی کنند. تنها گفته می شود که این عملیات روز 22 اپریل امسال برپا شده است. حامی جان محمدزاده 25 نوامبر سال 2021 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. از سال 1996 تا 2000 هم در این منصب بود. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سغد، رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف و ناحیه سپیتامین هم کار کرده است. سودیه تخصص درجه یکم بوده آردن شرف دارد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفر آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان همیشه نظام عدلیه خود را عادلانه شمارده است. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نکته های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تنفس اعلان شد. مارافون دو در تاجیکستان با شرکت یک شهروند استرالیا و همراهانش ادامه دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دور 8 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 22 می با بازی آخرین میانی دسته های اسخطه خوجند و روشنی کلاب به پایان رسید. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. یادآور می شوم 4 بازی دور 8 روز 18 می برگزار شده بود. پیش صف جدول مسابقه خطلانی باختر در میدان خود روشنی ظفرآباد را با حساب 1-0 مغلوب کرد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. خوجند شهری خوجند بر تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-0 غالب شد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی میانی دسته های فیزکند واسه و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. در همین حال در جدول مسابقه خطلون با 18 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 13 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. روشنی کلوب با 12 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بنابر آمادگی و اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا در بیشکک قرغیزستان و منتخب المپی در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان تنفس اعلان شد. در همین حال جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سیگرد در شهر دبی امارات متحده عرب جریان دارد. تیم منتخب المپی تاجیکستان باشد در عین حال با رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی اصلی‌الدین حبیب اللهیف در مرکز تعلیمی شهر گلستانی ولایت سوخت تمرین میکند. دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی و مرحله نهایی جام آسیا با تیم المپی ازبکستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. این بازی روز چهارشنبه 25 می در ورزشگاه متالورگی شهر بیکابادی ازبکستان برگزار می‌شود. خبری دیگر، مینا گولی شهروند استرالیا روز 22 می مارافون چهارمش را به مسافه 42 کیلومتر در مسیر ناحیه شمسیدین شاهین درواز قدقد دریای پنج برگزار کرد. خبر می‌دهد سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان. به اطلاع منبع این شهروند استرالیا در تاجیکستان در مارافون داو بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اشتراک دارد. مارافون داو که 16 می شروع شد تا روز 10 ایون ادامه خواهد کرد. در این مدت مینا گولی در 11 مارافون داو 458 کیلومتر را طی کرده از ذخیره های آبی تاجیکستان از جمله کلی سرز، پریخ فیتچنکا، نیروگاه های برقی آبی راغون و نارک و مکان های سیاحی تاجیکستان دیدن میکند و در کنفرانس دویمی بین المللی آب برای رشد استوار شرکت میورزد. مینا گولی یک زن تاجری استرالیایی بوده در بخش محیط زیست فعال است. وی مدیر کلی بنیادی تشنگی می باشد که در سمت تبلیغ صرفه آب فعالیت می کند.
خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است؟ مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم‌های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدیم؟ چی میگویم؟ مرحمت.
و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود میدانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام میدهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است. خداوند توسط خداوند انجام میده و قدری ها برخلاف این نگفتن که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه میده.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر میرسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه؟
تقدیر ایمان به تقدیر این بر میگردن متعلق به صفات خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکنند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده نظر شما چی است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که با سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیات 131 آیات آمده است و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم. اون اختلاف های هم در اساس همین فرموده های قرآن آمده، یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد. ما رمیت تو نپراندی، ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمی دهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دادن. یا که در سوره الحدید آیه 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی الانفسکم، این شر میشد. این آیه به همون قضای قدری الهی بودنش دعوت میگه اعمال انسان.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟
در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثر در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقت جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرد، در حالت ضعف قرار میگیرد به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود می آید. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار میدهند، در این وضعیت قرار میدهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا میشوند که برای مردم تلقین میکنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه را که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام دین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهن، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کنارگیری کنند، به این حرفا راضی هستید؟
علت اجتماعی سیاسی و عصبی که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تأثیری تاریخ، تأثیری روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه هزار سال، 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید انکویزیت کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چون این مسئله گذاشتیم که و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران و روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید روش روشنفکری انگلیسی انتلیکتوالیتی یا روش روشنفکری رو پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گیریم و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمیشه. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را. برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش را بکار برد.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
برای اینکه ما میخواهیم یعنی مفهوم های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشن و در رابطه با این مسائل کار کنن. اما وقتی که یک دانشمندی دینی بیچاره هیچ امکانات ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارن، ما چگونه از اون گیره کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام بده؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید. ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا میکند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی میگریزد و از زحمت تصمیم گیری رها میشود. از این رو بی‌طرفی و بی‌حرکتی به جامعه حاکم میشود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی میگوید؟
من به فکر مهمان محترمتان 100% راضی شده نمیدونم. نمیدونم درباره کدام منطقه گام میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم. و این کار هم شده استاده است و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع‌تر شود و این کار هم شده استاده است. پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شد. از تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شد. مؤلف همین کتاب صنف نو من، سر مؤلفش من هستم و در دانشکده ها دین شناسی جاری شده است که از دین و در این در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلامی محمدی صحبت کردن و جوانان فهمیدن امکانات ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله‌ای که به زبان آورید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به آنها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راه هست که تازه جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلام که و منفیت امت اسلام است همکاری کنم. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام، اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشن، نه اینکه تابع دولت باشن. چون وقت تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمیه که دست میابد اونها رو مطرح کنند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
میبیند. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیاوی با امور دینی، امور دینی با
دخالت نداره. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست، اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت‌های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. دیگر اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان
اسلام دین، نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد
اصلا در اونجا تحصیل کردید چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداشتیم.
بله، پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاه جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاه ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاه مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاه ما هم با تقدیر، با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان، و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوع در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.